مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
تشکر، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من دخترم 41 سالشه و یه ازدواج ناموفق داشته. 7 سال توی اون ازدواج بوده و این ازدواج ایران کرد، اومد امریکا و الان بعد از اون 7 سالی که از اون ازدواج اومده بیرون، آدم های مختلفی بهش معرفی شدن، کیس های مختلفی بوده، رفته دیده، ولی الان یه دوستایی دورش رو گرفتن که واقعا با کسایی میره به اصطلاح برای اون دیت کردن که اصلا در شأن شخصیت اون نیستن و وقتی که بهش میگم یا از طریق خودم یا از طریق دوستاش بهش گفته میشه، میگه میدونم این کار اشتباهه ولی نیازمه.
نه، به اولا شما رادیوتون یا هرچی از روشن سرگ خانم برای منعکس میشه، این میشه اونو خاموش کنی. من آخه من نمیدم، شما از این ازدواج فرزندتون بچه هم دارن؟
نه خیر.
به من بفرمایید شما با هم زندگی میکنید؟
من الان با ایشون هستم، یه مدتی پیش ایشون هم، یه مدتی پیش پسرم هستم، ولی بیشتر با ایشون هستم. بله.
خب شما برای یه آدم 41 ساله شما خود تصمیم گیرید با کی بره بیرون با کی نیاره بیرون؟
خودش میدونه که آقای دکتر راهش رو گم کرده. ولی
نه، چرا راهش رو گم کرده؟ یعنی چرا فکر
کرده؟ کسایی که میره میگه که میدونن، یعنی
راهش رو گم نکرد. من اگر یه جاده ای رو دارم عوضی میرم میدونم که دیگه راه رو گم نکردم. شما چرا فکر کنید این اصطلاح راهش گم کرده؟ یعنی شما چرا برای یه آدم 41 ساله میخواید بگید با کی بره بیرون با کی نره بیرون؟ حالا تازه خودش هم میگه آدمای بدی ان. خب آدمای بدی باشن، آدمایی هستن که دکترن با آدمای بیمارم سر و کار دارن. حالا با بنا بد رفتن شما چه نگرانی دارید؟ دخترتون رو چگونه دختری میدید؟ بله، از کجای دختر شما از اونا بدتر نباشه؟
نمیدونم.
خب همین دیگه، شما از کجا میدونید که دختر شما تازه دختر بده است که پدر مادرای اونا نگران اونان؟ بله، آدم 41 ساله شما خود چه کنترلی روش داشته باشید؟ بهش میگید با کی بره بیرون؟
هدفش میگه آقای دکتر، خودش میگه که من با کسایی که میرم هدفم ازدواج هستش، ولی خب با کسایی هم که میره میگه نه، ما مثلا من تصمیم مثلا ازدواج نیست و هدفم ازدواج نیست، فقط دوست داره که تو رابطه باهاشون باشه.
نه،
میگه خب اون توجه رو که من میخوام اونا به هم میدن و بعد از اینم که میاد خوش، اصلا خوشحال نیست، خیلی دپرسه و ناراحته، ولی میدونه، میگه میدونم کارم غلطه، مطمئن نیاز به توجه دارم. کلی هم میگه که سیدیای شما رو گوش کرده و نمیدونم تمام این برنامه ها دیگه. من تا میگم من واقعیت خودم گفتم که با شما صحبت کنم که ببینم مثلا من میتونم بهش کمک بکنم.
آخه عزیزم، شما بلند از کجا، اصلا شما دخترتون رو نمیشناسید. برای دختر 41 ساله‌ای که به گفته شما 7 سال توی ازدواج بوده، غلط بوده، بچه دارم رشته، خب معلومه نمیخواد ازدواج کنه یا نمیخواد.
پدر البته شده بوده، منتها چون اصطلاح حامله بوده، ولی چون شوهرش نمیخواسته وادارش کرده بوده که بره کورتاژ کنه، نشه انداخته.
خب دیگه بهتر
ماهگی.
بنابراین بچه رو هم نمیخواد. خب با یه کس عوضی رفته ازدواج کرده، شما یه ازدواج عوضی دیگه برش بود. چرا شما فکر میکنید؟ یعنی من اصلا نمیفهمم شما رو چی کار میخواید باش بکنید. شما نه اون رو میشناسید، برای یه خانم 41 ساله‌ای که ازدواج کرده جدا شده احتمالاً بچه نمیخواد. بنابراین به دنبال ازدواج هم
نیست. خودش خیلی بچه دوست داره، یعنی دائما تصمیمش کسایی هم که بهش معرفی میکنه و آدمایی که بهش معرفی میکنن میگه که من در درجه اول خیلی دوست دارم که بچه دار بشم.
خب ایشون در سن 41 سالگی تا ازدواج کنه 42 بچه بیا 43 که دیگه وقت بچه داری برای بیشتر آدم
حدود 4 سال پیش آقای دکتر که حالت تخمه گذاری که فریز میکنن و این کار انجام داده اینجا.
خب بنابراین دیگه احتیاج عجله نداره. نه آخه من نمیدونم شما دنبال چی هستید. شما میخواید دخترتون شوهر خوب بکنه، اولا معلوم نیست دختر شما دختر خوبی باشه یا شوهر خوب پیدا برش بشه. برای شما من میگید با آدمای عجیب غریب، من میگم با کیا میره، بعدم خودش میگه میدونم. شغلش چیه، کارش چیه، چی خونده، چه میکنه؟
فوق لیسانس کامپیوتر هستش، تو کار هیرینگ هستش.
شما من بگید که شما از کجا تلفن میکنید الان؟
من از امریکا.
خب ایشون چه مدتی از امریکا است؟
14 ساله.
به من بفرمایید که شما خودتون کجا زندگی میکنید؟
من خودم سیتیزن هستم، امیرم همیان، یعنی یه مدت ایران هستم یه مدت امریکا هستم.
خیلی
من میرم ایران ولی برمیگردم مجدد امریکا.
خب اینجا با کی زندگی میکنید؟ با چند تا فرزند دارید شما؟
من 4 تا.
خب اونا کجا هستن این بچه ها؟
هم ازدواج کردن، دو تاشون اروپا هستن و دو تاشون هم اینجا هستن.
و خب شما بقیه خواهرها یا برادرای دخترتون چه نظری راجع به او دارن؟ او رو چگونه دختری میبینه؟
اونا هیچ کنون تو جریان این مسئله نیستن آقای دکتر، چون من خودم باش زندگی میکنم و این مدتی که تو این حدود یک سال خورده ای خیلی تغییر کرده توی این یک سال خورده ای، چون واقعا دوستایی که من میبینم ایشون دارن دائم بهشون میگن، یعنی حتی از زمانی که وقتی میبینن که من اینجا هستم هیچ کدوم نمیان نمیرن، چون اصلا آدم هایی هستن که نهل کار هستن، نهل تحصیل هستن، هر کدوم برای خودشون یا تو کلبه هستن یا یه برنامه های اینجوری که اصلا در شنشونات.
آخه شما که به کار میبری که میگی شنشونات. آخه ببینید عزیز، من اگر آدمی هستم که حالا به نوعی کار نمی کنم و برنامه ای ندارم و تو کلبه و نایت کلبه ویل میچرخم، خب ای با ایراد دارم. ولی اگر دختر شما با لیسانس و فوق لیسانس و کار و اینا این کار داره میکنه که از اونا بدتره. حداقل اونا کاری ندارن، از این طریق باید زندگی کنن یا زندگیشون رو بگذرونن. دختر شما اونجا چی میگه؟
خب خیلی نگرانی من از همین آقای دکتر که نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم.
آقا شما که کاری نمیتونید بکنید، شما یه حرفایی میزنید اصلا. شما برای یه زن 41 ساله تشریف میارید میخواید یه کاری بکنید؟ من اگر بخوام این حرف شما رو جدی بگیرم معناش این است که شما اصلا نمیدونید واقعیت چیه و مسئولیت چیه. من وقت است به این نتیجه میرسم که احتمالاً دختر خوبی هم تربیت نکرد. علاوه من نمیدونم تغییرات ایشون رو در چی میبینی. ای تغییرات دوستانه که تغییر نیست، من دوستام و باشون که من تغییر میکنم، در ایشون چه تغییر بدی میبینید؟
میگم همین رفتارش، همینی که میگه که من فقط دوست دارم که توی رابطه باشم.
خیلی خوب،
یعنی فقط هدفش از دیت رفتن رابطه.
خب همینه که من فکر میکنم اهل ازدواج نیست. یعنی حرفش اینه که من دارم میخواد با آدم ها باشم تا زمانی که با هم خوب و خوشیم هستیم، بعدم میریم دنبال کار.
همینو بهش میگم، میگه نه من تا کیس مناسب گیر نیارم.
خب فرقی، خب من رو همه این حرفو میذارم. من هنوز یه آدمی نشنیدم، یعنی کمن از 100 تا آدمی که اصلا ازدواج نکردن 98شون میگن آدم مناسب پیدا نشد، ولی بیشترش بهانه است. علتش این است که با آدمای عوضی میرن که خودشون مطمئنن یا خودشون یا اون یکی اونا رو نمیخواد. بنابراین خیلی از وقت آدما با کسی میرن بیرون که 100% مطمئنن نمیشه. علتش هم این است که آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم نمیخوان ازدواج کنن. دختر شما از مسئله به هر حال اصلا برفرض که همه حرفایی که شما راجع به دخترتون میزنید درست، شما نقشی تو زندگیش نمیتونید داشته باشید. حد اکثر حرفتون این است که دخترم من فکر میکنم شما داری اشتباه میکنی، من نگرانم که بعدم پشیمون بشی، ببر دکتر همین، برو پروی روانشناس صحبت کن، اگر راه و روش تو رو درست میدونه که منم بگو منم آسوده کن، راحت کن خیالم، اگه درست نمیدونه خودتو درست کن تو راحت بشی، برای حرف دیگه و کار دیگه شما نمیتونید بکنی. یعنی این راه ها بسته است عزیز، شما تو این سن و سال 14 سالشم بود به جای 41 سال من گفتم تقریبا کاری نیستی تو این موارد، حالا شما در 41 سالگی زنی که ازدواج کرده جدا شده چیکار میکنید؟ نه خودتون اذیت نکنید، فقط اگه فکر میکنید اشکاله بهش بگید برو دکتر، ولی حرفای دیگه تون به جای اینکه مفید باشه مضر، رابطتون هم خراب میکنه، حرف شنوی از شما رو هم از دست میده که اگر یه جای هشدار و اخطاری هم بهش میدید نادیده بگیره. بنابراین به نظر من تنها و تنها توصیه که بیش از 99% کار میکنه این که بیا برو دکتر، اگه فکر کنی موضوع هست مسئله است یا من نگرانم به خاطر من برو همین، ولی بیش از این خودتون اذیت نکنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بله ببخشید،
من پس
هیچ صحبتی دیگه
نکنم. نه فایده ای نداره، شما فقط میگید من فکر کنم مشکل داری، اشکال داری، اذیت میشی، ممکنه پشیمون بشی، برو دکتر همین. برای فایدهش چه سخنرانی خانم؟ سخنرانی هیچ وقت نصیحت هیچ وقت به درد نمیخوره.
شما چی میگی؟ خیلی
متشکرم. ممنون. استدام میکنم. خواهش میکنم. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025، عضو 38 و 5500 ایرانیان.
در بهاران موسیقی این صدای مسعود درویش است که خوشتر به گوش میرسد.
ردو میگم به ساته، بادو میگم نتازه، خوشر اون عزیز.
عاشقانه هایی با صدای مسعود درویش در آلبوم بزار عاشقت بمونم.
بزار عاشقت بمونم، حالا که غرق نگاهتم، حالا که تا ته دنیا تا همیشه مبتلا.
همهای شاد شاد
را مثل برنده، کمی شادی و خنده، یه ذره بی خیالی جز شما و بنده.
بزار عاشق دنیا با صدای مسعود درویش.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری دینداری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
با الوند تور رفتن به لاس وگاس ساده است. 2 شب و 3 روز اقامت شامل هتل و 1 نهار رایگان فقط $115 هر نفر. الوند تور 818-240-45-40 818-240-45-40.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون. آقای دکتر، من یه مشکلی دارم. از سال 2007 من گرین کارت گرفتم و می اومدم و می رفتم. بعد به من گفتن، دفعه پیش به من گفتن که اگر بیاین باید این دفعه 6 ماه بمونم. بنابراین من با برنامه قبلی اومدم، الان 4 ماه در امریکا هستم و اومدم اینجا بررسی کردم. خیلی از مسائلی که تو امریکا دیدم واقعا خوبه، مخصوصا برای بازنشستگی. و الانم یه کار فدرال پیدا کردم که بسیار کار خوبی هست، حقوقش خیلی خوبه و مزایای کار فدرال رو داره. فقط مشکلی که من دارم، تو این مدت 6 ماه من با شوهر سابقم صحبت کرده بودم و به ایشون گفته بودم که پسر من که ماه آینده 17 سالشون میشه، ایشون 6 ماه رو نگرشون دارن و بعدم که اگر من کاری پیدا کردم به هر حال با یه طوری برنامه ریزی بکنیم که بیاد پیش من یه مقدار بمونه که به هر حال اگر نخوان ازشون مراقبت بکنیم پیش من یه کدوم از ماها بمونه.
نه آره، سب کنی یه ذره بذارید من برگردم. اولا شما چند سالتونه؟
53 سالم آقای دکتر.
اوکی، چند تا فرزند داری؟
من 3 تا بچه دارم.
چند سالن بچه ها؟
27 ساله، 23 ساله و همین بچه 17 ساله.
اون دوتا پسرن یا دخترن؟
دختر هستن.
اون دوتا دخترن. ازدواج بله. کردن یا نکردن؟
ازدواج نکردن.
شما من بگید چه مدتیست که جدا شدید؟
از سال 2006 تقریبا 6 سال میشه آقای دکتر.
خب شما تو این 6 سالی که جدا شدید در ایران بودید از اول، درسته؟
نه من اصلا در ایران نبودم، در استرالیا بودم آقای دکتر.
چه مدتی در استرالیا بودید؟
27 سال.
بنابراین شما و همسرتون و بچه‌ها در استرالیا بودید؟
بله.
پس پسر کوچکتون اصلا اونجا متولد شده؟
بله و دختر دومم هم اونجا به دنیا.
درسته. به من بفرمایید که اون دوتا دخترتون الان کجا زندگی میکنه؟
با من زندگی میکنه، یعنی توی خونه من با من همیشه زندگی میکنه.
کجا؟
الان. بله.
در استرالیا؟
بله در استرالیا.
همسر سابقتون کجا هستن؟
2 بلاک بالاتر اونجا.
بنابراین اونشتم اونجاست. پس بنابراین بله. همسر سابقتون و 3 تا بچه های شما در استرالیا؟
بله.
شما برای چی میخواید بیاد امریکا؟
ببینیم آقای دکتر ریچارد، بازنشستگی در استرالیا خیلی خوب نیست. وقتی که من بازنشسته بشم تا وقتی که برسم به سن پنشن که میگن 67 سالگی، واقعا مشکل زندگی کردن، یعنی هیچ اینکامی ندارم و برای همین امریکا به اون صورت امریکا یه مقدار بهتر هست، به خاطر اینکه سن زیاد مهم نیست که شما چند سالتون باشه کار بکنید. و کاری رو که الان من گرفتم با تخصص با کاری که در استرالیا میکنم فوق‌العاده آسونه، اینجا خیلی آسونه، در حالی که در استرالیا واقعا برای من مشکل بود کار کردن.
شما چه تخصص و کارتون چیه؟
معلم هستم آقای دکتر.
خب شما که معلم هستید، اگر اینجا $100 بهتون میدن، اونجا چقدر بهتون میدادن؟
الان آقای دکتر با توجه به مسئله تکس که من اونجا حدود مثلا $23,000 تکس میدم و با حقوق تقریبا مساویه.
خب شما پس فعلا حتی در امریکا هم بمونی تا 12-13 سال دیگه باید کار بکنید، درسته؟
بله بله.
خب شما 12-13 سال کار بکنید میشید تا 65. استرالیا فرمودید سن بازنشستگیش چقدره؟
اونم 65.
خیلی خب، بنابراین شما 12 سال اینجا دوچا مساوی هن، فقط با این تفاوت که اونجا سه تا بچه هاتون زندگی میکنه.
بله، ولی کار اونجا فوق‌العاده سخت آقای دکتر، یعنی من اومدم، حالا نمیخوام توهین بکنم،
معلمی اونجا سخت. اینجا اگر شما تو بخش دولتی باشید که اینجا هم به همون اندازه دوستان معلم ما کار سختی دارن با کنترل ها و نظارت هایی که هست، مثلا اگر اون وجدان کار رو داشته باشن معلمی وقت بسیار میبره و من آدم علاقه مند است و الا گرفتاری است. یعنی من فکر میکنم اینجا هم ساده باشه، تفاوت سادگی تدریس در اون اینجا نسبت به اونجا در چیه مثلا؟
در سیستمشه. و مثلا ببینید آقای دکتر، سیستم اونجا حتما باید بچه ها رو مثلا تک تک براشون برنامه ریزی کرد، در حالی که من برای چند تا مدرسه اینجا رفتم میبینم که اینجا یه مقدار خیلی کمتر به بچه به عنوان فرد نگاه میکنن، یک استانداردی دارن و باید شما مثلا یک درسی رو به یه جای برسونین، امتحانی رو بدن. در اونجا در استرالیا به این صورت امتحان اصلا مطرح نیست، یادگیری بچه ها خیلی مهم هست و به خاطر همین چون واقعا شما باید ببینین که بچه چه نوع یادگیری داره، برنامه که برای بچه ها می نویسین هر کدوم از بچه ها فرق میکنه. در حالی که وقتی من اینا رو با اینجا صحبت کردم گفتن نه، این فقط شما این کوریکولومی که هست کاور بکنین کافیه.
خب اینو ولی آخه اینه که شما نمیشه یه دفعه یه چیزی بگید که کار اونجا خیلی خیلی سخته. آخه چه سخته؟ شما 20 شاگرد بهتون میدم، با 20 آدمی که دارید میسازید رابطه دارید، در حد وقتی که و انرژی که دارید، این چرا اینقدر؟
35 تا آقای
دکتر، 35
تا شاگرد دارم. بعد ببینید مثلا توی استرالیا من اصلا تیچرت ندارم، ولی اینجا مثلا شما برای معلم یه معلم، یعنی یه کمک معلم
باشم متوجه هستم، ولی اولا سیستم اینجا به این راحتی ها نمیدونم. حالا کجاش هستید که شما تونستید راحت استخدام بشید؟ بعدم ممکنه لیاف بشید، بیرونتون کنم. بعد چی؟ از اون گوشت آخه شما 27 سال یه جا بودید.
بله
27
بله.
سال اونجا بودید، شما یه ریشه اونجا دووندید، سه تا بچه های شما اونجا، بعد اونا احتمالاً دختراتون ازدواج میکنن، بعد بچه دار میشن اگر میخوان، اگه اونا میخوان بیان خب یه مسئله است، ولی اگر اونا اونجا هستن شما اینجا بودید فقط به خاطر اینکه اینجا برای بچه‌ها یه درس میدید، اونجا باید برای همه برنامه. خب ساعت کارتون که همینه، شما میخواد از اونجا بگریزید اومدید اینجا، من نمیدونم دنبال شوهر که نمیگردید؟
نه والله آقای دکتر، نه
والله نگفتید والله باور کردم که میگردید. خب
نه خدا آقای دکتر، نه من بیشتر دارم از دست شوهر سابقم فرار میکنم.
ایشون تو 6 سال طلاق دادید؟
والا بنده طلاق دادم، ولی ایشون من طلاق نداد آقای دکتر. یعنی هنوز فکر میکنن امیدی هست. پس من برای یه البته اینه که شوخی میکنم، ولی آقای دکتر واقعا من فکر میکنم اینجا حتی اگر من بمونم ممکنه که بچه های دو پسر من مخصوصا اگر نتونه اونجا دانشگاه خیلی خوب موفق بشه، اونجا دانشگاهاش خیلی زیاد نیست، تعداد کمی دانشگاه هست و باید خیلی نمرات بالایی بگیره، و بعد من فکر میکنم که اصلا شاید اینجا براش موقعیت ها بهتر بشه.
اون شاید دوست داشته باشه،
به خاطر رشته‌ای که دوست داره آقای دکتر، رشته‌ای دوست داره که بیاد مثلا در کاری ورزشی اینجا باشه. اونجا فقط
مثلا تو چه کار ورزشی بود؟
میخواد دوست داره که مثلا بیاد قسمت مثلا با بهش میگن مثلا فیزیوتراپیستی که فقط برای ورزشکارا هست، اونجا مثلا فقط برای ورزشکارا کار بکنه. تخصصش در امریکا من دیدم که هستش، ولی در استرالیا فقط به عنوان فیزیوتراپیست معمولی میتونن چیز بکنن که 98% میخواد آقای دکتر. من بعید میدونم پسرم بتونه این کارو بکنه.
وقتی پسر شما فکر کنین میاد اینجا میره تو فیزیکال تراپی بعد میره ورزشکارا رو معالجه، یعنی کمک میکنه؟ کی گفته همچی بازاری برای این نوع چیزا؟ به دلیل مسئله شهرتی که تو این کاراست، اولا داوطلب فراوونه، دوم درآمد خیلی کمه. نه آخه بعدم شما دارید برای پسرتون که نمیخواد یا یه چیزی رو نمیدونه تصمیم میگیرید. بعدم از داستان شوهر بزنیم که من نمیدونم شما چرا میخواید از اونجا بگریزید. یعنی من بیشتر فرار شما رو از اونجا میبینم.
ببینید درست آقای دکتر، ببینید تو این 27 سال من واقعا هیچ کس اونجا نداشتم غیر از خانواده خودم. الان تمام خواهر و برادر و تمام فامیل تو آمریکا هستن.
ها حالا شد یه چیز دیگه.
بله این یه دلیلش هست، یه دلیل هست، ولی وقتی من اومدم میبینم زندگی اینجا خیلی آسون تره.
ولی تا حالا هیچ کس، این اولین نفره که میگه زندگی در امریکاست. من والا شما رو قبلا پدرتون نه تو زندان باشن، طرف گفت گفت که پدرتو در میارم، گفت $10,000 هم میدم. گفت چرا؟ گفت تو زندانه. پدر شما رو چرا در استرالیا در میارن؟
به خدا آقای دکتر باور نمیکنین، من 3-4 دفعه رفتم سر کلاس اینجا، وقتی ساعت 4 بعد از ظهر که شده، 2 بعد از 3:30 بعد از ظهر که اومدم هنوز انرژی داشتم، ولی وقتی که تو استرالیا کار که میکنم ساعت 3:30 که میام بعد دو سه ساعت بخوابم تا بتونم انرژیمو دوباره به دست بیارم. به خاطر اینکه فوق العاده میدونین خیلی از واقعا کار معلمی 10% کار ما هست، بقیهش هی باید مثلا شما حسابشو بکنی که در وقت خودمون باورتون نمیشه، بعد وقت از ساعت 6 بعد از ظهر ما کلاس های مختلف مجبوریم ببینیم همیشه برای همه.
نه من فکر میکنم اطلاعاتون درباره اینجا درست نیست. نه من دوستانی که تو کار معلمی هستن میدونم کار سخت سنگینی دارن، اونایی که میخوان تو این کار بمونن و جایگاهی پیدا کنن یا اصلا خودشون مسئولیتشون رو جدی میگیرن. به علاوه این که کسی بگه امریکا ساده تر از استرالیاست و محیط آموزشی امریکا که بزرگترین مشکلش انضباط و دیسیپلینه که معلم رو بسیار آزار میده، در امریکا بهتر از اونجاست. من فکر میکنم شما درست مثل عزیزانی هستن که میرن از اینجا به ایران و میرن تو مهمونی ها، میگن ایران جای خوبیه ولی خبر ندارن ای برن کار بکنن چقدر میتونه جای خوبی نباشه. من فکر میکنم من نظرتون رو واقع بینانه نمیبینم و بعدم من فکر نمیکنم بعد از 27 سال زندگی و 3 تا بچه‌ای که شما تو اونجا دارید رفه اونم در این سن و سال بخواید بیاین اینجا تنها. مسئله شما اینه که از خانواده بریدید چسبیدید به فامیل، فامیل به شما بگم اینقدر با شما بعد از 27 سال متفاوتن که اینا فقط مدت 1-2 ماهیست، بعدن با شما و کنار شما نخواهند بود. و بعدم اینجا به اندازه کافی به دلیل گرفتاری ها هر کسی مشغول زندگی خودشه. من تصمیمتون رو واقع بینانه نمیدونم، انتخاب شماست، ولی گزارشی که از اوضاع میدید من فکر نمی کنم. اگر عکسشو میگفتید بیشتر من فکر میکردم این استرالیاست اون امریکا، در حالی که شما دارید امریکایی رو به من معرفی میکنید که تو محیط آموزشی و کار و داشتن امنیت مالی و آینده مثلا است. علاوه اینجا هزینه خیلی خیلی بیشتر از استرالیا است و بنابراین شما ای درآمدتون تقریبا مساویه مثلا است. بعدم هر دو تا هم که با تا 65 رو تقریبا برید، شما که تازه شروع کردی، یعنی حداقل 40 تا کوارتر یا 10 سال رو باید کار بکنید تا بتونید مزایای بازنشستگی در حدی که من میدونم البته این نظریات میتونه درست نباشه داشته باشید. من فکر میکنم شما اولا واقعیات رو چک کنید، بعدم مهم یک بچه هان دو پسر شماست که بخواد فرض کنید پدرش و دوت خواهرش رو و زندگی 17 سالش رو ترک کنه و بیاد اینجا، بعدم او احتمالا با فامیل محترم شما کاری نداره. یعنی من فکر میکنم او رو نمیتونید بیارید. حالا ای راجب خودتون یه مسئله است، بعدم شما پسرتون 17 سالشه، هنوز اون 2-3 سالی اگر نه 5 سالی احتیاج به مواظبت و مراقبت داره. دختر شما که ازدواج نکردن، شما همه رو رسوندید سر اون خط آخر، یه 100 کیلومتر آمدید، 2 کیلومتر آخر میگید حالا بقیه پیاده برید، من میخوام برم یه راه دیگه. من نمیدونم چیکار دارید میکنید. من بیشتر شما رو گرفتار میل به جدایی، اشتیاق به این فامیل محترم که وقتی یه ذره نزدیک بشید خواهید دید خیلی با هم کاری ندارید، و بعدن یه مقدار تصویر یه مقدار سطحی از محیط‌های آموزشی اینجا دارید در مقام مقایسه. من نمیخوام بگم مدارسی در اونجا نیستن که از اینجا بهتر نیستن، نمیخوام بگم مدارسی اینجا نیستن که از اونجا بهترن، ولی قاعده این نیست. و بعدم با توجه به وضعیت اقتصادی و اینکه بسیاری از معلمین هم لیاف شدن، هم کار همه کم شده، هم حقوق اومده پایین، من نمیدونم شما الان کجا به این راحتی بتونید استخدام بشید و بعد از 3 ماه 6 ماه دفعه نگن ببخشید. بعدم شما با یه نظام دیگه بار اومدید، معلوم نیست معلم خیلی خوبی به درد امریکایی‌های متفاوت بخوری. من فکر کنم یه ذره بیشتر دقت کنید بعد ببینید خیر و صلاحتون چیه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا لطف کردین. تشکر. خدا حافظ شما. خدا.
شنگ رجبن، شماره تلفن های استودیو رو عرض می‌کنم 323-54-76. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانین راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت میکشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. مطب ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
UCLA Live با افتخار تقدیم می کند کنسرت غزل 21 آپریل ساعت 8 شب. شبی با موسیقی ناب ایرانی و هندی در رویس هال UCLA. کیهان کلهر، کمانچه نواز پرآوازه ایران، به همراه شجاعت حسین خان، سیتار نواز معروف هندوستان، بار دیگر در کنار هم با همراهی طبلای هندی، هنر بداه نوازی را ارائه خواهند داد. مراکز فروش بلیت UCLALive.org، گیشه دانشگاه و یا با تلفن 310-825-2101 310-825-2101 و مراکز ایرانی میوزیک باکس و کیو مارکت.
چرا ناراحتی؟
وای تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرفم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم، فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن، 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید. برای دریافت بالاترین مبلغ خسارت بسیار مهم است که تقاضای ستلمنت توسط وکیلی آگاه و با تجربه به صورتی تنظیم و ارائه گردد که شرکت بیمه را در مخاطره مسئولیتی بزرگ قرار دهد. در هنگام صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوانه به نفع شماست که با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. دکتر هیراد دادگستر 800-322-34-24 دادگستر.لاد.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درماول لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماول؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون در، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درماول. 866 444 2411.
شنونده ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. بنده اشتباهاً شماره تلفن رادیو رو یعنی استودیو رو 323-520-5476 عرض کردم. دوستان تلفن کردند و ممنونم. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان که جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو از روز چهارشنبه 4 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه اول ماه می در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برنامه تحت عنوان روز کتاب و مطالعه یا نمایشگاه کتاب خواهد بود و درخواستی که من دارم این است که دوستانی که صاحب انتشاراتن و یا کتاب فروشی ها در صورتی که مایل هستن اونجا میزی داشته باشن میتونن با دفتر من یا شرکت کتاب تماس بگیرن، جای خودشون رو رزرو کنن، هیچ هزینه ای هیچ صورتی نخواهد داشت. زمنان ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. بین 3 تا 8 بعد از ظهر سخنرانی در کار نیست بلکه معرفی کتاب هاست. اگر دوستانی مایل باشن درباره خودشون صحبت کنن و دوستانی که مایلن کتابی یا کتاب‌های گویایی از جمله کتاب گویا هم در اونجا هستند و مطالب فوق‌العاده خوب خودشون را ارائه خواهند داد. یک شنبه اول ماه می 3 تا 8 بعد از ظهر. همچنین به آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 28 ماه می در اونجا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، رای ها یا بحران های زندگی، و 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. اطلاعات بیشتر رو بعدن خدمتون عرض خواهم کرد. همچنین روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته ای تحت عنوان کودک درون خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می حدود 3 هفته دیگه ادامه خواهد داشت، و سفر 9 شب و 9 روزه از دانمارک کوپنهاگ و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. آغاز سفر 3 شنبه 19 جولای و پایان اون 5 شنبه 28 جولای. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا تشترید با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با سلام، خسته
نباشید. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من حدودا دو سال خورده پیش یک حالت انگزایتی برام به وجود اومد که رانندگی کردن برام مشکل بود.
نه یعنی چی انگزایتی براتون به وجود اومد؟ چون یه ذره اگر اتفاقی افتاده مهمه اونو بدونیم، اگر به طور کلی و به تدریج آدم مضطرب و نگران شدید موضوع دیگری است.
نه اگر بخوایم برگردیم حدودا 20 سال پیش یک شب من از قسمت اون برای امریکا می اومدم و رعد و برق شدیدی بود و طوفان بود و یه مقداری دو روز بعدش فکر کردم که دیگه حالت نفس تنگی دارم و نمیتونستم که درمانگاهی که اون نزدیک بود رفتم و بعدش هم به بیمارستان بعدی، همه چیز خوب بود و تشخیص داده شد پنیک اتک بوده در اون زمان. این مسئله تموم شد حدودا 2 سال خورده‌ای پیش. من به خاطر فشار خون و این مقدار کلسترول به من قرص لپیتور دادن و حدود یک ماه خورده استفاده کردم و بعد از اون متوجه شدم که یک روز که سر صبحونه بودم حس کردم مثلا لقمه تو گلوم گیر کرده. بعد از اون یه مقدار تحمل کردم، تمام آزمایش رو دادم، همه چیز مرتب بود. اون زمان حتی روی ارتفاع، یعنی توی بالا پایینی خیابون ها مشکل داشتم و روی پل ها مشکل داشتم.
خب آخر اون داستان انگزایتی اتک و پنیک اتکتون وجود داشته، فقط پنهان شده. احتمالاً هم به لیپیتور ارتباطی نداره، یعنی میخوام چون اونو به این مرتبط کردید، یعنی شما یک کسی هستید که مثل آدم آماده‌ای، مثل مخزن بنزین و باروتی که یه کبریت بهش زدن آتیش میگیره. خب قبلا سه ماه اونجا هیچ خبری هم نشده یا سه سال، ولی ماجرای اون چیزی که الان با روی پل و اینا میفرمایید، اینا همون انگزایتی اتک و پنیک اتکه و دو مرتبه سراغتون آمده. حالا چرا این همه مدت نبوده؟ بعید است که شما آدم مضطرب و نگرانی تو این مدت اصلا نمی بودید. آیا اینطوریه؟
مضطرب و نگران نبودم، ولی خب لایف استایل عوض شد و اکانومی بدتر شد و همه اینا شاید یه مقداری فشارهایی رو روی من به وجود آورده یا نکته بوده که
نه من سوالم اون نیست. من سوالم این است که آیا در این مدت بعد از اون حادثه تا این بار آخر شما خودتون آدم مضطرب و نگرانی میدونست یا نه؟ من کاری نرم به چراییش.
نه
آدم مضطرب و نگرانی نبودید.
نه
بسیار میفرمایید.
الانم نسبت به دو سال پیش فوق‌العاده بهتر شدم، ولی هنوز وقتی مجسم میکنم مثلا اگه بخوام سوار هواپیما بشم امکان داره اذیت بشم، در صورتی که 5 سال پیش من در عرض 6 ماه 3 تا مسافرت اوورسیز تا ایران داشتم و یه مقداری بعد وقتی یهو مجسم میکنم مثلا روی پل بلند، یه جاده بلند، همون از حتی اون استراب به من دست میده.
خب این بیشتر نشون دهنده یه مقدار تغییرات بیوشیمیایی بدنه. حالا یه مقداری شاید قرصا و اینا اثر میکنه، برای که معمولا چنین نیست، یعنی مگر اینکه من گزارش شما رو دقیق ندونم، ولی کسی که انگزایتی اتک پنیک اتک 20 سال قبل داشته یه دفعه خاموش نمیشه 19 سال بعد سر کلاش پیدا بشه، معنا نداره، مگر اینکه شما یاد گرفتید که به رو خودتون نیارید و در نتیجه با دلیل تراشی و اینا این کارو بکنید، که اصلا دلیل اول انگزایتی اتک یا پنیک اتک تو همین بوده. چون روزی که ما با ترس به درستی برخورد نمی کنیم، به بدترین صورت ممکن که اسمش انگزایتی اتک یا پنیک اتک یا حمله استراب یا حمله وحشتی سر کلاش پیدا میشه. حالا شما میفرمایید یک سال قبل بالاخره شما شروع کردید به ترسیدن از رانندگی، برای که بعدم بهتون بگم ماجرای شما ماجرای کنترله. به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
6 تا و من کوچیک هستم.
به من بفرمایید تو خونه شما چقدر خطر تنبیه و کنترل به اصطلاح اذیت و آزار از جانب خواهر برادرها یا پدر و مادر وجود داشت؟
کم بود، ولی چیزی بود. من در سن 12 سالگی پدرم فوت کرده.
خب ببینید اونا یک مقداری به نظر میرسه که شما مشکلتون مسئله از دست دادن کنترله، یعنی شما روزی که کنترل نداشته باشید، یعنی خاطرتون آسوده نباشه که میدونید و میتونید که اوضاع رو اداره کنید، به هم میریزید و این غالبا برمیگرده برای بچه آخر، برای بچه‌هایی که پدر مادری بودن که تنبیه کننده بودن و بنابراین بچه همیشه نگران از دست دادن کنترل اول پدر مادر بودن، بعد خودشون که شاید از کنترل در برن و یه کاری بکنن علیه پدر مادر یا خواهر برادرها، و بنابراین زمینه رو فراهم میکنه که من یه مقدار مشکل این رو دارم که اگر به اوضاع کاملا مسلط نباشم، نتونم اون رو پیش بینی کنم و بر مبنای اون عمل کنم، اذیتم میکنه. خب حالا چه خبر هست بیشتر میفرمایید؟
میگم الان نسبت به 2 سال پیش فوق العاده بهتر شدم. مثلا میگم یه طوری رو که میخواستم رد بشم 2 سال پیش با ترس و وحشت میرفتم، الان راحت میرم، ولی باز خیلی جاها رو نمیرم و یا یه مقداری ارتفاع باشه در حین رانندگی، خودم باشم پشت فرمون، باز اون انگزایتی در من به وجود میاد. نسبت از مثلا 1 تا 10 بگیم نسبت به 2 سال پیش تا الان شاید اون شده باشه 4-5 درجه بهتر شدم. سوال من از حضور شما این بود که آیا شما چی رو توصیه میکنید؟
من اولا دلم میخواد با یه دقتی بیشتر مطمئن بشیم که گزارش شما یه گزارش ذهنی نیست، یه مقدار گزارش واقعی است، چون یه کمی توش تردید دارم.
آقای دکتر، اینم خدمتتون میگم، یعنی اون زمانی که این حالت به وجود میاد واقعا اون انگزایتی، یعنی حالت نفس تنگی و حتی ببخشید اصطلاح ایرانی آروغ زدن برای من یعنی به اون حالت شدید میشه.
خب شما انگزایتی اتک و پنیک اتک رو دارید، حالا پنیک رو نمیدونم انگزایتی، ولی آخه داستان است که معمولا با یه استراب نسبتا همیشگی همراهه. ببینید شما از مثل اینه که شما بگید من مثلا هر وقت چند وقت دفعه 30 پوند اضافه دارم بعد یه هفته بعد ندارم، خیلی معنا نمیده.
البته اینم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، اون زمانی که اون حالت برای من به وجود اومد توی قرص، من یه چیزی حدود 30 پوند وزن کم کردم، بعد A to Z هم آزمایش دارم، من همه چیز سالم، حتی HIV و هپاتیت هم آزمایش
دادم،
همه چیز سالم
شد. خب آخه همینا نشون میده شما آدم نگرانی. حالا علتش بذار من جمله‌مو تکرار کنم و ضمناً تایید
بذار. آقای دکتر معذرت میخوام، در شرمنده نگران نبودم، میخواستم مطمئن بشم که اگر مریضی باشه
اسم این نگرانیه.
نه خب آخه شما حساب بفرمایید، وقتی همه چیز رو امتحان میدید و سالمه، چطور 30 پوند وزن کم میکنی شما در عرض 2 ماه؟
علت همین است که من فکر کنم شما یه مشکل خاصی دارید یا ماجرای شما یه تعریفی است از خوب و بد درباره حالتون، برای که این فقط وقتی است که دیپریشن میاد، اگه هیچ علامت فیزیکی دیگه نباشه افسردگی است. افسردگی است که آدم ظرف مدت کوتاهی بدون که رژیم بگیره 20 پوند کم میکنه، بنابراین اون علامت افسردگی است. افسردگی استراب هم دروی سکه هستن، بنابراین من میتونم، چرا گفتم اطلاعات بیشتر، میتونم اینجوری فکر بکنم که استراب شما خودش رو زیر چتر افسردگی پنهان کنه کرده. چقدر به نظر خودتون و دیگران آدم مثلا افسرده هستی؟ یعنی مثلا غمگینید، نگرانید، خیلی شور و شوق و هیجان ندارید یا دارید؟
داشتم، کمتر شد. البته نه اینکه بگم به خاطر اینکه خودم افت کردم، گفتم خب مجرد بودم قبلش، لایف استایل عوض شد.
شما الان چند سالتونه؟
52.
ازدواج چه کردید؟
5 سال پیش
ازدواج کردید؟
بله.
تا 47 سالگی ازدواج نکردید؟
یک بار در سن 20 سالگی یه شورت ترم یه مریضی داشتم و جدا شدم.
خواخه میدونید خیلی معنی داره، یعنی 26-7 سال.
البته لانلی نبودم و تنها نبودم.
نه خب متوجه هستم، ولی فرزندی هم ندارید؟
چرا؟ یه بچه
3 ساله. بله. حالا اگر پرسشتون از من این است که چه خبره، پاسخ من به شما این است که شما افسردگی رو دارید و استراب رو هم دارید، ولی افسردگی استراب شما یه جوری با هم آمیخته شدن و در نتیجه استراب شما اونقدر خودشو نشون نمیده و بعد به صورت انگزایتی اتک، پنیک اتک خودش رو نشون میده. برای چنین کاری موضوع اول و اصلی و اساسی این است که من فکر میکنم بد نیست که شاید یک عکس برداری مغزی، یعنی یک QEG که نوع در حقیقت عکسیست که میگیرن که خاطر آسوده باشه خبر خاصی نیست و یا قسمتهای ویژه‌ای از مغز شما بیش از حد یا کمتر فعال نیست که مسئله آفرین باشه. یه چنین کاری معمولا کمکه. دوم، اگر یه مقداری اطلاعات بیشتری بدید، اگر نظر من تا حدودی درست باشه که افسردگی استرابه ولی استراب فقط به صورت انگزایتی اتک، پنیک اتک یا در مورد خاص خودشو نشون میده، یه مدتی برای مدت چند ماهی دارو درمانی احتیاج دارید، برای اینکه بیشتر مال شما باید بیوشیمیایی باشه. البته جایگاه شما در یه خانواده که 6 تا فرزند آخره مسئله است، اگرم البته چک کنید فامیل رو، شاید افسردگی و استراب و حتی وسواس و اینا تو خانواده پدری و مادری به صورت آشکار بوده. خب همون، بنابراین اون هم میتونه منتقل شده باشه. البته چون شما به عنوان فرزند آخر یه مقدار نگاهی که به دنیا دارید گزارشتون مانند گزارش دیگران نیست، مانند بانوی ارجمند قبلی که به نظر من گزارشون درباره استرالیا و امریکا خیلی واقع بینانه نبود، ولی دلایل خودشو داشت. شما به نظر من همینه، ولی یه مدتی دارو درمانی و روان درمانی میخواید، ولی باید این کار رو شرشو بکنید، برای اینکه اگر این وضع ادامه پیدا کنه میتونه عمیق و سنگین بشه و بعدن کار معالجه رو با اشکال همراه کنه. الان من نظرم افسردگی و استراب است، ولی استراب شما در حقیقت پنیک دیسوردره، یعنی یه نوع حالتی بین انگزایتی دیسوردر، پنیک دیسوردر و بین اونها حرکت میکنه، ولی خوشبختانه هم از نظر دارو درمانی هم روان درمانی قابل تشخیص، امیدوارم چیزی دیگه هم نباشه، بعیده. ولی شاید همه اینا برمیگرده به تغییرات خاصی که در بدن شما مثلا تحت تاثیر دارویی، مواد غذایی خاصی به اون صورت شما رو به هم میریزه، چون این همه فاصله یک کمی غیر عادی است. به همین جهت است که من فکر کنم اگر اطلاعات بیشتری رو با یه روانشناس یا یه روانپزشک در میون بگذارید میتونن کمک کنن، ولی حتما تا گرفتن به اصطلاح تشخیص و نتیجه نهایی ادامه بدید. فعلا اگر این مقدار خراب بشه ممکن توی یکی از این حوادث هم کار دست بده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
بعد من باید خواهش کنم که روی خط باشید اگر مطلبی دارید.
نه فقط
شما باید برنامه رو تقدیم تمنا میکنم. شنگان عجبان با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دنی با خود، برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، قدردانی و سپاس.
تلکام هاوس جایزه می‌دهد. در برابر هر مقدار تلفن از آمریکا به 58 کشور جهان، همان مقدار هم تلفن مجانی جایزه بگیرید. جهت امتحان کیفیت صدا، هم اکنون گوشی تلفن را بردارید و با گرفتن شماره 1-800-RUSH-RUSH 1-800-787-4-787 مجانی با هر کجای دنیا که مایلید صحبت کنید. 1-800-RUSH-RUSH 1-800-787-4-787.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
آیا دوست داری که مادر خود را به عنوان مادر نمونه معرفی کنید و هر دو با هم مهمان برنامه نیو جنریشن باشید؟ نیو جنریشن شو به مناسبت قدردانی از مادران نمونه از شما دعوت می‌کند که هر چه زودتر با فرستادن نامه‌ای کوتاه از طریق ایمیل دلیل انتخاب مادر نمونه خود را شرح دهید. با سوزی خاتمی از طریق ایمیل suzy@670amkirn.com suzy@670amkirn.com و یا تلفن 323-878-1324 323-878-1324 لطفاً تماس بگیرید. وعده دیدار چهارشنبه 4 ماه می ساعت 7 تا 9 شب در استودیو رادیو 670 AMKIRN.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، ما به یاری شما میشتابیم تا امید و روشنایی را به زندگی شما بازگردانیم. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهند کرد تا به هدفهای خود دست یابید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می‌گردند. تلفن تماس 310-477-7702 477-7702.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
میخواستم ازتون درباره این 17 علامت انقلاب 1979 در ایران که شما همیشه بهش اشاره میکنید لطفاً صحبت بکنید و اگر کتاب و جزئی درباره این وجود داره بفهمید در کجا میتونیم ما تهیه بکنیم و اگر میشه من از رادیو گوش کنم.
نه بذارید من بذارید با شما مسئله رو حل کنم. نه من اون رو یه مقاله است که من 1976 نوشتم، یعنی یک سال بعد از انتشار کتاب جامعه امروز، چون در اونجا یه بحثی تحت عنوان جی تیوری بود که حدود 12 صفحه بود، بعد به یه صفحه تبدیل شد به دلایل محدودیت و یا ممنوعیت بودنش، و درس رفتار جمعی رو یا کلکتیو بیهیویر که درس جنبش‌های اجتماعی و یا دگرگونی‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب بود رو در دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و در دانشگاه ملی بخش جامعه شناسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و در دوره فوق لیسانس آموزشگاهی خدمات اجتماعی تحت عنوان دگرگونی های اجتماعی سوشال چینج و یه مدت کوتاهی هم در دانشگاه تربیت معلمون رو درس می دادم، اون مطلب رو در حال حاشیه‌ای بود، در حقیقت کنار درس جزوه رفتار جمعی بود، چون ما در اونجا کتاب اون موقع نداشتیم، یا حداقل من نداشتم کتاب رفتار جمعی هم فکر نمی کنم اصلا بود، اگرم بود من باش کاری نداشتم. نتیجتا مقاله رو اونجا نوشتم، بعد به دلایلی با مسائلی روبرو شد، بعدم اینجا یه تجنظری براش کردم و گذاشتمش کنار. حقیقتش یکی دو بارم توی وسایل خودم، برای که خیلی از این کمی از این چیزا رو آوردم گشتم، پیداش نکردم یا همه جا رو نگشتم، بنابراین ندارم. از دوستانی که میدونستم دارن بهشون گفتم برای من بفرستن درس رفتار جمعی و فرستادم که به اون ریفر کرده بودم و خودشو نه. مواردشو یک کمی فکر کنم میدونم، ولی هیچ دلیلی الان برای دو چیز نمیدونم. برای که اونجا من این بحث رو بگم، بحث اول من بدون تردید بحث اقتصادی بود، یعنی گفتگوی من درباره دلایلی بود که در اون زمان از نظر اقتصادی وجود داشت که خطر یک ستبک یا پسگردی اقتصادی و نه حتی کسادی ریسشن رو برای این کار فراهم میکرد. دومین مسئله یکی دو سه تا عامل بود که تو عامل اقتصادی، یکی مسئله توسعه اقتصادی بود که اون زمان با توجه به اینکه 80% درآمد نفت به سازمان برنامه داده میشد که سازمان برنامه خرج توسعه اقتصادی به طور کلی بکنن، 18% به وزارت دارایی میرفت که وزارت دارایی هزینه های ارزی خودش رو پردازه، 2% هم در اختیار خود شرکت نفت قرار می گرفت که اونا کارهای خودشون رو بکنن، و با همین 2% بود که کسی مثل آقای اقبال شرکت نفت رو در یه شرایط به اصطلاح آبرومندی از نظر داخل و خارج نگه می داشت. بحث توسعه اقتصادی بود و ارتباطش با درآمد نفت، یعنی مسئله نفت بود. بعد سیستم یه مقدار پولی و بانکی ما بود، یعنی یکی دو تا فاکتور که اینا، یکی فکر کنم نفت بود، یکی اوضاع اقتصادی بود، یکی ناچار توسعه اقتصادی جز اون عوامل بودن. بعدم وارد صحنه سیاسی میشد که بزرگترین دلیل انقلاب ایران به نظر من اون تنگنای سیاسی بود که به هر حال آغاز شده بود از سال 1953 و حالا تا 79 به مدت 25-6 سال ادامه پیدا کرده بود و در 10 سال آخر سخت شده بود، یک سال آخر یه ذره بهتر شده ولی فایده ای نداشت، یعنی اون نقطه بسیار خفه کردن اون سیستم و سازمان بود. بعد وارد بحث ایدئولوژی و مذهب شده بودم و دگرگونی که در برداشت مذهبی پیدا شده بود که از یک نوع به اصطلاح شیعه صفوی ما به سمت شیعه علوی می رفتیم و از یه مقدار آیات مکه برای توجیه شرایط جامعه ایران و جامعه اسلامی ایران وارد آیات مدینه شدیم که اصلا دو تا نوع مختلف و متفاوتن. بنابراین گفتگوات اون زمینه بود. عامل بعدی یعنی بعد از اقتصاد و سیاست و موضوع ایدئولوژی مسئله دخالت خارجی بود، یعنی کشورهای خارجی بود و این کشورهای خارجی یکی به هر حال امریکا بود که جایگاه خاصی داشت، یکی کشورهای اروپایی بودن و بعدن در اون زمان شما با روسیه و به یک اعتبار چین روبرو می شدید که نقشی داشت و بعدم کشورهای عربی که به هر حال به دلایلی به ویژه از طریق ماجرای اوپک و نفت و به دلیل تضادهای شیعه و سنی مسائل خاصی رو به وجود می آوردن و البته در اونجا مسئله کل خاورمیانه و موضوع عرب و اسرائیل و ماجرایی که برمیگشت به ارتباط فلسطینیان و یهودیان در اون منطقه و نقشی که اونها داشت. بعدن می آمد سراغ عامل حقوقی ما، یعنی ساختار قضایی، و از اونجا بحث و گفتگو مرتبط می شد به نظام آموزش و پرورش و بعدن ماجرای خانواده که اون وقت سرفصل اصلی و اساسیش مسئله زنان بود و کنار اون گفتگویی که مطرح می شد در مورد تفاوت‌های زبانی و گویش‌هایی بود که در ایران بود و کشور شهرهای حاشیه‌ای که به عنوان شهرهای مرزی بودند و اصولاً خرد فرهنگی که برای منطقه‌ای مثل شیراز و اصفهان و تهران حاکم بود که این سب کالچر یه مقداری متفاوت بود با بقیه قسمت‌های ایران که یه تفاوتی اون چنین مسائل یه مقدار گسستگی رو از نظر ایجاد یه نوع هماهنگی به وجود می آورد که معدن و متأسفانه با اون لطیفه ها و جوک هایی که علیه برخی از مناطق ایران بود افراد رو دلازرده می کرد و مسائلی رو به وجود می آورد. موضوع دیگرش مسئله سیستم حکومتی بود به مفهوم خاصش، مخصوصا در اون زمان که فکر کنم 11-12 سال اگر یا 10 سالی از دولت هویدا گذشته بود، ماجرای نگاهی که اصلا هویدا به عنوان یک فرد با ویژگی‌های روانی خاص و نگاه ویژه فرانسوی خودش به نظر من به اوضاع داشت و نقشی که در دادن گزارش به مخصوصا پادشاه ایران ایفا می کرد و حالت ویژگی های روانی شاه ایران همراه با ماجرای افراد دور و برش از جمله و به ویژه مهمتر از همه آقای علم که نقش کلیدی در اینجا بازی می کرد و کسان دیگری مانند آقای اردشیر زاهدی در صحنه خارجی. یعنی یک گفتگو تا اونجا که الان می فرمایید یادم میاد یه چنین تجزیه و تحلیل بود در حدود یه چیزی نزدیک، مطلب زیاد نبود، مثلا 45-50 صفحه پر بود که اون تجزیه و تحلیل رو داشت. حالا خودم به دنبالش به دلایلی برای مقایسه‌ام، من این کار با انقلاب مشروطیت هم کردم، اون البته به زبان انگلیسی است ولی اون جای خودشو داره، یه مطلب 100 صفحه‌ای است در اون زمینه، ولی چارچوبی که تو این زمینه کار کردم همه یک تئوری است، اون تئوری که من بیش از هر تئوری دیگه هم باهاش آشنا هستم و اون رو مفید می‌دونم، به اون تئوری نیل اسملسر هست تحت عنوان Value Added Process and Logic، اون پروسس در حقیقت دگرگونی های اجتماعی است که از یه منطق خاصی و پیروی میکنه و اون اصولا جنبش ها و انقلاب ها رو از شش مرحله که میگذرند طرح میکنه و به نظر من با داشتن یه همچین نظریه یا تئوری میشه اطلاعات رو توش ریخ و به عنوان مدل برای تجزیه و تحلیل ها ازش استفاده کرد. این کاری است که من هم اکنون هم در صحبت هام برخی از وقت اینجا اونجا و یا یه فکری هم داشتم که شاید به صورت یه مجموعه اون رو در بیارم و یه اشاراتی از اون که البته قسمت اولش کمیش افتاده که به دلایل ترجیح اینم اون قسمت اول باشه رو الان تحت عنوان دکتر هلاکوی 2011 تو یوتیوب گذاشتن، 3-4 تا صحبتی است تو این زمینه. حالا اینا رو به دلیل مطلبی که فرمودی درس کردم، اگر تو این چارچوب سوالی هست در خدمتتون هستم، ولی متاسفانه ندارم، شاید به دنبالش هم نبودم ولی پیداش میکنم، چون خودم هم مایل هستم ماجرای انقلاب مشروعیت و این انقلاب و حوادث اخیر ایران رو تحت عنوان سه حادثه‌ای که به یک اعتبار طی 105 سال گذشته اتفاق افتاده از 1906 که انقلاب مشروطیت تا حال داشته باشیم. ولی جالب اینه که در یه اصولی بسیار اینها به هم شبیهن و برخی از اوقات وقتی شما اطلاعات رو توی این نظریه میریزید به صورت مدل، خیلی از اوقات یه ذره دودل میشید کدام مال کدامه. ولی البته این شباهت ها معناش این نیست که علل و عوامل و یا نتایج یکی خواهند بود، بلکه فقط نشون دهنده شباهت هایی است که در جامعه و فرهنگ ایران برای دگرگونی های اجتماعی وجود داره، برای که برخلاف مردم که تغییراتشون مقدار تند و تیزتر هست، دگرگونی های اجتماعی یک کمی آهسته تر حرکت بکنن. یعنی آدم 3 ساله وقتی 13 ساله و 33 ساله میشه خیلی فرق میکنه، ولی جامعه چون همیشه 3 ساله و 13 ساله و 33 ساله رو داره، اونقدرها با سرعت دگرگونی افراد تغییر پیدا نمیکنه و به همین جهت هست که شباهت ها رو همچنان میشه دید و نتایج رو. البته نقش آگاهی و دانایی مردم بیش از همه عامل تعیین کننده و متفاوتی است که همکنون وجود داره و مهمتر و مهمتر از اون نقش زنان هست که به نظر من همکنون کلیدی است، هرچند پنهان است و زیر چادر هست، ولی بیش از اون قسمت آشکار مردان برای تغییرات و دگرگونی های اینها تاثیرگذار بوده هست و احتمالا خواهد بود.
خیلی ممنون آقای دکتر. پس به نظر من و میخوام بدونم نظر شما در این باره چی هست، به نظر من با توجه به اینکه ما در سال 1909-10 تقریبا 100 سال پیش یک شخصیتی مثل شیخ فضل‌الله نوری رو در دوران انقلاب مشروطیت به دار آویختن و اون نقطه‌ای که اشاره کردین که کم کم نظام شیعه ایران از شیعه به اصطلاح صفوی به اصطلاح از شیعه قرمز به
شیعه علوی رفت، یعنی از سرور شهیدان به سرور آزادگان تبدیل شد.
به نظر شما آیا اون دو این با توجه به اون دو مورد که 100 سال پیش ما به چنان مخالفتی با یک رهبر مذهبی میکردن که حتی به دار بکشنش و بعد 70 سال بعدش درست برعکس شد، به نظر شما این مهمترین عامل انقلاب بود با این با کسانی مثل آل احمد و کسای دیگه که در این مورد و دکتر شریعتی که درباره این تحول شیعه نظام شیعه خیلی نقش مهمی داشتن، به نظر شما اینها مهمترین عوامل این انقلاب نبودن؟
بذارید یه توضیح کوچولو عرض کنم. وقتی شما به شیخ فضل‌الله نوری میرسید، گفتگوی مربوط او برمیگرده به این که او بسیار در کار اجتماعی و حتی یه نوع فعالیت‌های سیاسی نقشی داشت و نظری داشت، ضمناً یه دیدگاهی خیلی خاصی. او مشروعه رو میپذیرفت اما مشروطه رو نمیپذیرفت. ولی بعدن اتفاقاً تا اونجایی که بنده الان خاطرم هست، ماده 2 متمم قانون اساسی رو که میگه هر قانونی که از مجلس شورا میگذره باید به وسیله 5 نفر از علما این که مخالفتی با دین اسلام نداشته باشه رو به نوعی مشخص کنن و ضمناً دنباله این متن قانون اساسی است که این قانون تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه غیر قابل تغییره. این ماده‌ای بود که او گفت من حاضرم مشروطیت رو بپذیرم اگر این ماده رو اضافه کنی، و به خاطر او بود که این ماده دوم به قانون اساسی یعنی متمم قانون اساسی اضافه شد. در نتیجه شما میبینید یه آدمی است که وسط این ماجرا با یک دودلی و تردیدی برخورد میکرد و بعد وقتی که انقلابیون پیروز شدن به خاطر گرفتن ضرب شست این کار کردن، و البته در دوران پریشان اون زمان مخصوصا غالب اوقات در کوتاه مدت انقلابیون معمولاً تند و تیز حرکت کنند، به همین‌جاست که برخی با اعدام او به صورتی که شما گفتید و در توپخانه او رو به دار کشیدن مخالف بودند یا بعداً فهمیدن اشتباه بود، ولی اون ماجرا تموم شد رفت. و بعدم ببینید در ایران به دلیل نزدیک بودن روحانیون در ارتباط با دربار و ضمناً درگیریشون در کارها از جمله کار قضا دست اونها بود دیگه، اصلا یه دلیل، یعنی درخواست اول مردم در انقلاب مشروطیت بیش از هر چیزی تأسیس عدالتخانه بود، یه عدالتخانه‌ای که بعداً مقدمه شد برای وزارت دادگستری که در وزارت دادگستری نقش حکام شهر از میان بره و قاضی مطرح بشه. بنابراین مردم در اونجا به دلیل نزدیکی به روحانیت که در جانبداری میان اختلاف من و شما میدیدن بی دلیل جانب منو میگیره علیه شما که حق کاملا با شما دامن، با روحانیت اینقدر نزدیک نبودن. روحانیت بعد از زمان شاه بود که چون فاصله گرفت از مردم، یعنی سبب شد که برای خودش بتونه یه حرمتی پیدا کنه. یه حرفی که الان گفته میشه و درسته اینه که با اومدن دین به حریم سیاست یا روحانیون یا رهبران مذهبی به حریم سیاست، هر دو خراب میشن، هم سیاست هم دین، و دقیقا همین شد. یعنی الان مشکل مردم هم با رهبران مذهبی است و هم با خود مذهب، به دلیل اینکه به گونه‌ای که اونا این حرفا رو میزنند و کارها رو میکنن. پس بنابراین شما نمیتونید اینجوری فرض بگیرید که 80 سال قبل مردم مذهبی تر بودن، یه آخون رو به دار میکشن. نه، اون موقع مردم با آخون در ارتباط بودن و بنابراین به بسیاری از اونها که بدن و نابکارن و به دلایل بسیار چون باشون زندگی میکردن باور داشتن، بنابراین اون خیلی عادی بود. اما اینکه ماجرای دکتر شریعتی یا آل احمد و اینا رو مطرح میکنید، بذارید من خواهش کنم که پیام ها رو بشنویم، یک کمی با خاطر آسوده مطلبی که به نظرم میرسه رو خدمتتون عرض کنم. شنگ رنجمن با ما باشید.
با الوند تور رفتن به لاس وگاس ساده است. دو شب و سه روز اقامت شامل هتل و یک نهار رایگان فقط $115 هر نفر. الوند تور 818-240-45-40 818-240-45-40.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دوش
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیه دوش
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
کاباره تهران پراودلی پریزنتس جمعه 29 و شنبه 30 آوریل با هنرنمایی نوشافرین.
صدای پا
سرای رفته جوان کیا
رفتم در خونه ستاره ستاره بخم از اون دوباره رفتم که بگم راهی نمونه.
روح جنجالی کاباره تهران.
آره منم دوست دارم و حال تنها تزارم و بسته یه جونه بری منم فقط تو رو آدارم و فقط تو رو آدارم
و رفتای شرقی. اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
یکی بود یکی نبود، پسر جوانی بود که عاشق دختر حاکم شده بود، اما حاکم گفته بود اون باید برنج جادویی دودی واسه دختر بیاره، یه برنجی که ریش خوب باشه، بسته بندیش خوشگل و دودی مرغوب باشه. پسرک رفت و تمام شهر رو زیر پا گذاشت تا رسید به خونه شهرزاد قصه‌گو و برنج دودی مرغوبش رو از اون گرفت. جوان قصه ما به آرزوش رسیده بود.
برنج دودی شهرزاد، پخش از شرکت گلچین.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میداد. شنبه 23 آوریل برای اولین بار در آمریکا در مقر سلاطین موسیقی جهان Universal Gibson Amphitheater، احسان خواجه عمیقی. احسان خواجه عمیقی.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779-818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. تهیه بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. احسان خواجه امیری شنبه 23 آوریل در گیبسن آمفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، درباره تحول نظام شیعه داشتیم.
بله، عرض کنم که اگر بخوام مطلب رو به صورت خلاصه عرض کنم، بعد از استقرار حکومت مارکسیستی یا کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی 1917، اینا همینقدر که ذره دستپای خودشون رو چرا یه چند سال جمع کردن، به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم این ور اون ور راه افتادند و به هر حال یک سوم تا کمی بیشتر کره زمین رو در اختیار حکومت‌های مارکسیستی و سوسیالیستی و هر چی می‌خوای نامش رو بذاری، چون نمی‌خوام بحث اون چنین داشته باشم، قرار دادن. در ایران هم مانند همه جا جنبش، به هر حال اگر نامشو بشه گذاشت که بنده باش بحث دارم، روشن فکری، مسئله ماتریالیست دیالکتیک رو به مقدار، یعنی چون زمینه‌های دیالکتیکی هگل رو میپذیرفت، ماتریالیست به مارکس رو هم به راحتی با ترکیب هگلی اون که مارکس البته شاگرد هگل بود پذیرفت و وارد ایران شد. و اصولا در ایران مفهوم روشن فکر، فرض بفرمایید از 1000 و شاید بشه گفت 960 تا 1979، اون 17 سال رو که من حداقل میتونم بگم باش آشنا بودم، تبدیل کرد به این که شما اگر روشن فکرید یعنی گرایش های چپ دارید. تا اونجایی که میتونم بگم، فرض کنید از 41 مثلا استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قبل از انقلاب، غیر از 4-5 تا که شاید این گرایش ها رو نداشتند، مثلا 36 تا 37 شون داشت، یعنی تا این حد. پس بنابراین شما با یه جنبشی در ایران روبرو شدید و ماجرای مارکسیست از 1900 بعد از جنگ جهانی اول، فرض بفرمایید از 22 23 25 به اون ور که ذره اوضاع آروم گرفت، مبنایی میشه در جهان برای پیشرفتش. و خیلی طبیعی بود که اصولاً بس تا اونجا میرفت که اگر شما میگفتید من یه بحث علمی دارم، باید بحث مارکسیستی میکرد. هنوز بنده میبینم در تلویزیون یه آقای برمیگرده میگه حالا میخوام یه تجزیه و تحلیل علمی بکنیم، بعد بکنیم ماتریالیست دیالکتیک یعنی علم. یعنی هنوز بعد از این همه مدت ما این گرفتاری رو داریم و فکر میکنه اصلا تنها تجزیه و تحلیل ماتریالیست دیالکتیکی که جالب اینه با پوزیتیویسم و مثبت‌گرایی که اساس تفکر علمی اون زمان و رشد علمی بود هم به نوعی در تضاد، ولی اصلا کاری به این کار ندارم. کوتاه سخن، در ایران پس یه جنبشی کاملا در میان توده جوان و کتابخون و تحصیل کرده و روشن فکر و دانشگاهی، هر چه مایده اسمشو بگذارید، چون نمیخوام اون گفتگوها بشه، پیدا شد برای سخن درباره مسئله مارکسیست. خب از طرف دیگه مارکسیست مسئله اصلیش موضوع انقلابه، یعنی تئوری مارکس تا جنبه داره، تئوری ارزش اضافه ارزش و تئوری تکامل یا انقلاب. پس ماجرای انقلاب مسئله اصلی و اساسی شد. از طرف دیگه در ایران به عنوان مشخصه یه حکومت به عنوان یک جامعه مذهبی، خب قرار بود که بین این دوتا یه سازشی پیدا بشه. شیعه صفوی اصولا شیعه ایست که همونطور که اشاره کردم استکاش به دو چیزه، یکی آیات مکه هست در اون 13 سال اول زندگی حضرت محمد در مکه، و دوم ائمه اطهار که همطور که میدونید حضرت علی و بعدن تا سنه 260 هجری که وفات حضرت امام حسن عسکری هست، تو این مدت تمام این ائمه یا به ضرب شمشیر یا به زهر و سم کشته شدند، یعنی تقریبا هیچ کدام به عجله طبیعی فوت نکردن. نتیجتا شیعه با مفهوم مظلومیت روبرو بود و اصولا درصد کمی هم از مردم شیعه بودن. حالا اصلا وارد بحث داستان خلفای راشدین نمیخوام بشم، نتیجتا یه عده کمی بودن، اتکام به آیات مکی بود که زمینه رو برای یه نوعی مظلومیت و شهادت فراهم کرد. یعنی مفهوم مظلومیت و شهادت تار و پود این مسئله بود. یه صدای اضافه است اگر میتونید برای شکاری بکنید بکنید، چون داره پخش میشه، چون نمیدونم دوربر چه خبر هست. بنابراین این وجود داشت. آیات مکه هم همطور که میدونید یه نوعی رعایت و مواظبت و مراقبت هست. حالا وارد آیات نمیخوام بشم چون اتفاقا بیشتر این آیات رو حتی من از حفظ دارم، ولی وقتی فرض کنید درباره کافرین که دیگه بدترن لکم دین و کم ولی دین، یعنی دین شما دین شما، دین من هم دین من، دیگه جایی برای گفتگوها نمیمونه. و حتی درباره موضوعهای دیگه از نماز گرفته، درباره حتی شراب گرفته، میخوام بگم که چگونه با روحیه مماشات و یه نوع تساهل و تسامح و همه اینها شرایطی به وجود آمده بود که دوران مکه گذشت. اما وقتی که وارد مدینه شدند، خب ماجرا دیگه حالا جنبه دیگری پیدا میکنه و بدونی که بخوام وارد جزئیات بشم، حالا شما با یه مقدار جنگ ها روبرو هستید که تعدادش هم فراوونه و اصولا احکام عوض میشه. یعنی دیگه حالا کافرون که سهر است یا کافرین، بلکه حتی کسانی که اهل کتاب هستن هم در معرض موضوع و مشکلاتی قرار میگیرن. و فرض کنید سمبول اصلی و اساسیش هم داستان بنی قریظه و کشته شدن 700 نفر است که هیچ مورخ معتبری از 10 تا تاریخ اولیه‌ای که 100 و 500 و 700 و 1000 و 1200 سال قبل شاید نوشته شده، هیچ کس توش اختلافی نداره. یعنی شما میتونید ببینید که چگونه هست و بعدم آیات مشخصه. یعنی شما بعدن با یه مقدار آیاتی روبرو میشید که در مفهوم کلیش هم زمینه رو برای جهاد، هم برای دفاع، هم برای حمله فراهم میکنه. و این هم آخری رو عرض کنم و به همجاست که ماجرای دوران حالا ابوبکر نه ولی عمر و بقیه رو برای رفتن به ایران و روم و بقیه این چیزها میتونید ببینید. و خب این آیات کاملا آیاتی است که در مسیر برهم زدن سیستم ها و نظام ها و پیشرفت و یا پیشروی است و همراه با خودش ماجرای رو دیگه از مظلومیت و شهادت در میاره، بلکه به جهاد در راه خدا و استقرار حکومت و عدالت و همه اون مفاهیم برمی انگیزه. دوستانی که شما اشاره کردید مثل آل احمد یا مطهری همی یا آقای دکتر شریعتی، اینا خب آمدن گفتن یه تلفیق اینجا پیدا کرد، پس ما به جای شیعه صفوی که مظلومیت است و شهادت، میریم سراغ شیعه علوی که در حقیقت با احتمالاً به یک بار حضرت علی مشخص میشه، ولی بیشتر با خود قرآن و برای آیات مدینه. و در نتیجه اینجا یه دفعه صحبت از ماجرای این شد که زندگی مادی مهمه. شاید هیچ حدیثی من تا اونجا که میدونم بیشتر در آثار شریعتی تکرار نشده جز این حدیث که هر کس که معاش نداره معاد نداره، یعنی هر کس که زندگی این دنیاش خوب نیست زندگی اون دنیاش هم خوب نخواهد بود. پس ما باید اوضاع این دنیا رو درست کنیم. و ماجرای در حقیقت غیبت و انتظار هم که باید اوضاع دنیا خراب بشه تا حضرت ظاهر بشه، خب این سبب میشه که آدمو دست به کاری برای درست کردن نزنن. پس ما باید اون فکر رو هم بگذاریم کنار و ماجرا به این صورت باشه که ما باید دنیا رو به درستی تغییر بدیم، در مسیر عدالت و در مسیر آزادی و آزادگی حرکت کنیم. و بنابراین همونطور که عرض کردم سرور شهیدان دفعه سرور آزادگان و عدالت خواهان میشه و این تغییر رو شما کاملا میتونید ببینید. یعنی یه ترکیبی بود برای جامعه آماده‌ای که به سمت یه مقدار برابری حرکت میکنه و این برابری رو اساس تفکر مارکسیستی رو حالا شما میخواید در اینجا به وجود بیارید. با برادری نمیشه حل کرد، پس باید برادری رو به برابری هم تبدیل کرد. اینجاست که سخن درباره یه نگاه دیگری که میشه اینجا اونجا مثلا در آثار و کارهای ابوذر پیدا کرد و حرفایی که اونجاست یا مطالبی که از اونجاست به اونا استناد شد و در نتیجه زمینه ایدئولوژیکی فراهم شد که شما بتونید افرادی که گرایش‌ها و تمایلات چپ دارن رو با گرایش‌های مذهبی همراه کنید و در نتیجه واقعا یه نوع همکاری و یه نوع ارتباطی میان سرخ و سیاه پیدا شد. یعنی اگر سیاه رو سمبل مذهب و سرخ رو سمبل کمونیست بدونید و واقعا این ماجرا درست بود، واقعیت داشت و فکر حالا اصطلاح مارکسیست اسلامی معنا پیدا میکرد. یعنی یه کسی که مفهوم اسلام رو در مفهوم مارکس که ماجرای برابری و عدالت اجتماعی در تعریف جامعه بی طبقه هست شما میتونید ببینید و اون زمینه درست کرد برای پایگاه ایدئولوژیک و این از همه قوی تر بود. یعنی به نظر من آنچه که در انقلاب ایران اتفاق افتاد ماجرای ایدئولوژی بود، یعنی همون بحثی که ماکس وبر در کتاب خودش در جواب مارکس در حقیقت انجام میده، انقلاب صنعتی و روحیه سرمایه‌داری، که در حقیقت این روحیه سرمایه‌داری است که انقلاب صنعتی رو موجب میشه، نه آنچه که مارکس به عنوان زیربنا میبینه و روبنا. حالا کاری به بحث مارکس و ماکس وبر ندارم، ولی آنچه که جامعه ایران رو یک دست و یک پارچه کرد، اون هم با توجه به اینکه 96 یا 97 درصد مردم در ایران بالاخره مسلمان بودن و تمام اقلیت‌های مذهبی روی هم 3 یا 4 درصد هم نبودند، زمینه فراهم کرد که بتونند یه پلی بزنن بین مذهب و مارکس و مارکسیسم، مخصوصا مارکسیسم که فقط یادتون باشه در جهان با چه سرعتی که هیچ ایدئولوژی همچین پیشرفتی نداشته پیشرفت کرده و تنها پیشرفت ایدئولوژیک نیست بلکه پیشرفت قدرت سیاسی و نظامیه، به طوری که درست اتحاد جماهیر شوروی آماده است که خودش و جهان رو و امریکا رو نابود کنه. برای این بحث‌های ما هم که از دورباز در جهت استقلال و آزادی خاص بود که مفهوم درستش درست مفهوم غلطش جدایی هست که گرفتاری است، ماجرای یه مقداری امپریالیسم و حرفایی از این قبیل که کاملا در این منطقه درسته وجود داشت، سبب شد که گروه ملی هم به این ماجرا بپیوندن. یعنی حالا گروهی هم که چپ نبودند و مذهبی نبودند یه مرتبه اینجا باشن و یه گروهی پیدا شن که ملی مذهبی هم شدن. حالا این ملی مذهبی ها ممکن بود خیلی گرایش های مارکسیستی نمی داشتن، ولی حداقل مفاهیم مذهبی رو در یه چارچوب دیگری می دیدن. به همین جهت هست که شما یه طیفی رو پیدا کردید که همطور که عرض کردم در یه دانشکده مثل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که 1400-500 تا دانشجو داشت، خیلی راحت شما بیش از یک سوم این دانشجویان که برخیشون هم دختر بودند به راحتی میدیدید که تعلق خاطری به این ترکیب ارائه شده داشتن و این ترکیب هم به نظر من به صورت زیبای قابل قبولی ارائه شده بود. یعنی اصلا کسی نمیتونه این موضوع رو برای جوی که وجود داشت و برای دانشجوی 20 تا 30 ساله‌ای که به دنبال یک مطلب تازه و جدیدی میگشت که جهان دیروز و امروز رو دست به دست هم بده و در حالی که باورها و اعتقادات عمیق و سنگینی که از کودکی درباره مذهب داشت رو برای خودش نگه میداره، بتونه تبدیل به یه انقلابی آزادیخواه عدالت جو باشه و در نتیجه زمینه رو فراهم کرد برای آنچه که از نظر من ایدئولوژی بود. حالا در اینجا شرایط اقتصادی نقش کمی داشت، محدودیت و موانع و گلوگاه خیلی تنگ سیاسی در ایران عامل اصلی داخلی بود و بدون تردید خارجی ها هم به دلیل اهمیت استراتژیک ایران، ژئوپلیتیک ایران و بیش از همه مسائل نفت و مخازن ایران و اون منطقه به این موضوع علاقه داشتن و معلومه که سیستم های اقتصادی و شرکت های نفتی دنبال منافع خودشون بودن، کشورهای خارجی هم همینطور و وسط اینکه چه باید کرد دست و پا می زدن. دو مرتبه باز همون تضادهایی که ما اگر این حکومت رو ببریم حکومت بعدی چه خواهد بود، آیا همچنان چون خطر مارکسیست وجود داشت ما مسئله مارکس رو کمونیست رو داریم یا نداریم، یا بهتر است که آنگونه که برژنسکی و بقیه به دنبالش بودن کمربند سبز رو ببندیم و این کمربند سبز رو آنچنان زیر اتحاد جماهیر شوروی مثلا با ایران ببندیم که هیچ وقت در حقیقت اونا پایین نیان، در حالی که متاسفانه کمربند و شلوار همه با هم افتاد و اون گرفتاری اصلی و اساسی بود که متاسفانه آنچه که میخواستن دیده نشه دیده شد و دیدیم که چه شد. به همین جهت است که از نظر من جنبش انقلاب ایران بیش از هر چیز جنبش ایدئولوژیک بود. جنبشی بود که به دلیل تنگنای سیاسی بیش از هر چیز دیگه به وجود آمده بود و همونطور که بارها عرض کردم انقلاب پسر بود علیه پدر. و این وضعیتی بود که به وجود آمد در حالی که جنبشی که همکنون وجود داره انقلاب دختر است در مقابل پدر و به همین جهت که ظریف است و لطیف است و آهسته است و پیش رونده و اون پسر خشمگین که بیش از اون که عادل باشه خشمگین بود بعدن خشم خودش رو در حوادث بعد نشون داد و در نتیجه در حقیقت فرزندان خودش رو بلعید و گرفتاری های رو به وجود آورد که بعد از اون میدونیم. نتیجتا اگر بخوام یه سخنی در این باره داشته باشم باید این رو عرض کنم که زمینه های فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و حقوقی نقشی داشتن اما مشکل داخلی ایران سیاسی بود. زمینه های خارجی هم دخالت خارجی ها و مقصد باور مردم ایران به دخالت خارجی بود که زمینه رو برای این گرفتاری ها فراهم کرد و شد آنچه که میدانیم و شد و به همین جهت است که در حالی که میشه ازش آموخت ولی نباید بهش آویخت، باید بیاموزیم ولی نیاویزیم، چون 32 سال با امروز همه چیز دگرگون شده جز در اصولی که بتونیم ثابت کنیم ماننده هم هستند و به همین جهت که تحولات امروز رو تو این چارچوب و زمینه میشیدیم. به هر حال این یه خیلی کلیات سطحی گذرایی بود که امیدوارم فقط به عنوان یه نظر بدون برنامه و فقط در چارچوبی که به ذهنم اومد خدمتتون عرض کردم که چگونه این زمینه سازی ها برای انقلاب ایران فراهم شد و در 32 سال قبل اتفاقی آنچنان افتاد و حوادث بعدی رو هم میدونیم. من به پیام هام رسیدم، یکی شنوندگانی روی خط هستن از قبل، مجبورم اونا رو باشون صحبت کنم. به هر حال خوشحال هستم که موجب این گفتگو شدم.
خیلی دیدگاه جالب آقای دکتر، خیلی ممنون و گل ایکر.
حتما ویلا اگر امشب ببازن که من خودم میرم تو استیبل سنتر حسابشون رو میرسم. به هر حال ممنون، مرسی عزیز. نه خواهند برد، قربان تو، مرسی عزیز. شنگان عجبن با ما باشید.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
کالیفرنیا کانترکت لایسنس B553541.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در درماول لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درماول؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو دوستای دیگه هم رفتی. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین‌های بدون درد، پزشکای مجرب و نرس‌های با تجربه فقط در درماول. 866
برای استفاده از برنامه‌های گوناگون وامی و سرمایه‌گذاری در نوت‌ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
نگاه کن همیشون رسو خودش زد دیگه، نگاه خیلون برای پاپا جونیشه. هی آقا کجا میری؟ بابا فرار کرد، برم دنبالش. کیا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشور موتوریست هزینه های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشور موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800 تصادف، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
UCLA Live با افتخار تقدیم می کند کنسرت غزل 21 آفریل ساعت 8 شب. شبی با موسیقی ناب ایرانی و هندی در رویز هال UCLA. کیهان کلهر کمانچه نواز فراوازه ایران به همراه شجاعت حسین خان سیتار نواز معروف هندوستان بار دیگر در کنار هم با همراهی طبلای هندی هنر بداهه نوازی را ارائه خواهند داد. مراکز فروش بلیت UCLALive.org، گیشه دانشگاه و یا با تلفن 310-825-2101 310-825-2101 و مراکز ایرانی میوزیک باکس و کیو مارکت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس سیاست چیست و سیاست مدار کیست رو از چهارشنبه 4 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده را از پنجشنبه 5 ماه می در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز شنبه 28 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود، دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من، و روز یک شنبه 29 ماه می در تورنتو کانادا خواهم بود و از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته خواهم داشت تحت عنوان کودک، در اون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. اطلاعات بیشتر رو میتونید از وبسایت من یا بعداً با آقایتون خواهم رسون. همچنین روز یک شنبه اول ماه می در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر برای کتاب و مطالعه و یا روز کتابی خواهیم داشت و از همه دوستان دعوت میکنم که به این محل تشریف بیارن. ورود آزاد و رایگان هست، احتمالاً با چای و شیرینی و قهوه هم از شما پذیرایی خواهد شد، ولی دوستانی که کتاب دارند و یا کتاب گویای علمی دارند میتونن با دفتر من یا شرکت کتاب تماس بگیرن، جای خودشون رو که به هیچ وجه هزینه‌ای نخواهد داشت رزرو کنن تا بتونن کتاب خودشون رو ارائه بدن و ضمناً برخی کتاب ها سیدی دیویدی هایی هم برایگان به دوستانی که تشریف میارن تقدیم خواهد شد. یک شنبه اول ماه می 3 تا 8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن سخنرانی هم در کار نیست و بالاخره دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از جمعه 13 ماه می تا دوشنبه 16 ماه می خواهد بود و یکی 9 شب و 9 روزه از کوپنهاگ در دانمارک که از سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترال تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا تشریف با 1-818-708-0232. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید من یه سوالی از خدمتتون داشتم دیگه، یه مقدار خلاصش میکنم. بیشتر سوالم در ارتباط با بچه‌ام هستش. من یه خلاصه خدمتتون بگم که 20 سال ازدواج کردم، 2 تا دختر داریم، یکی 13 ساله است یکی 15 ساله و شاید توی این زندگی 20 ساله هم خیلی فراز و نشیبای زیادی بوده و حال خیلی موقع پیش اومده که هی به مرز جدایی رسیدیم دوباره و حال گفتیم نه حالا باشیم بچه ها رو چیکار کنیم. الان به این جایی رسیده که تقریبا میتونم بگم من تصمیمم گرفتم که بخوایم از هم جدا بشیم.
شما در کجا زندگی میکنید؟
ما در استرالیا هستیم.
چه مدلی تو استرالیا هستی؟
15 ساله.
هر دو بچه اونجا متولد شدن؟
بله.
اون وقت شما چند سالتون، همسرتون چند سالش؟
47 43.
بله.
من 43 ایشون 47.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من تو کار هلت هستم، نرسینگ خوندم، الانم دارم فوق لیسانس میکنم.
همسرتون؟
مشکل همینه، ایشون هیچ عوض کردن، ایشون یه لیسانس یه رشته رو دارم، بعد اومدن اینجا لیسانس یه چیز دیگه گرفتم، بعد باز اونو راضی نبودن.
حالا اونش مهم نیست، به من بفرمایید اگر 100 دلار حالا یا پول شما یا ما تو این خونه ظرف 20 سال گذشته در اومده، چقدر شما در بوره، چقدر ایشون؟
میتونم بگم 70% من 30% ایشون.
میفرمایید. خب
ولی ما خیلی تو قرضش زیاد هستیم به خاطر همین مسائلی که هستش. به هر حال چیزی که من الان اینجا هستش، به هر حال بچه‌هامون هر دوتا خیلی بچه های خوبی هستن از لحاظ درسی، واقعا بچه های مهربونی هستن، خیلی علاقه به عشق میورزن به پدرشون، خیلی وابسته هستن کلا به هر دوتا ما، ولی تو این درگیری ها دارن اذیت میشن و اینا. بعد ولی الان من
چطور ممکنه بچه ها ببینن پدر مادر درگیر میشن و جدا میخوان و بهشون عشق ببرزن؟ خب ازشون از اونا بیشتر له و لبرده هستند و میترسن.
دقیقا. خب ولی خب ببینین اون وظیفه، مثلا من خودم فکر میکنم وظیفه پدریشون رو به نحو احسن انجام میدن، این به خاطر همین واقعا ازشون ممنونم.
آخه وظیفه پدر این است که با شما دعوا نکنن جلو بچه ها.
حالا به هر حال من فکر میکنم هر دو مقصر هستیم.
نه من نمیخوام بگم ایشون مقصرن، میخوام بهشون بگم شما پدر مادری خوبی نبودی که جلو بچه ها دعوا میکنید، بچه ها بهتون عشق نمیورزن، بچه ها غیر از شما کسی رو ندارن. من وقتی یه نفر بهم قضا میده اون بره من میمیرم، من نسنا عاشقشم، من براش میمیرم، برای که اگر اون بره من میمیرم، چون نمیخوام. بچه ها خوبن برای که خوشحالم خوبن، و ولی اگر شما اینقدر اشکال اختلاف داشتید و آشکارم بوده بچه ها اذیت میشن، ولی خب سن بدی هن اونا.
همین من سوالم همینه، من چه کار کنم؟
نه به من بفرمایید دو تا اشکالی که با همسرتون دارید چیه؟ دو تا اشکال هستی چون وقتونم متاسفانه کم. دو تا اشکال مون.
من خودم، من نظرم اینه که توی این خانه، توی این زندگی هیچ قدر و ارزشی که باید داشته باشه
اصلا مهم نیست. شما شما درجاتون سرلشکری بهتون گفتن سرباز صفر، چه اهمیت داره؟ خب دیگه چی؟ آخه این مهم نیست عزیز. این که بخاطر این آدم طلاق نمیگیره.
سرت میزنن میگن که تقصیر تو بوده.
همش بنویسید، بنویسید بدین وسط اعلام میدارم که همه مسائل و مشکلات این خانواده تقصیر این حقیر صغیر سراپا تقصیر بوده، خاص خواهد بود، و امضا کنید بدید. ببینید اینا مسائلی نیست که آدم به خاطرش طلاق بگیره. برای اینکه بعدش اوضاع بدتر میشه. یعنی شما مردی رو که برای من توصیف کردید، احتمالاً با شما ممکنه بجنگه. یا میره. بسیار خوب. پس اولا یا میجنگه یا میره. به من بگید بچه‌ها این وسط چی میشن؟ شما هزینه‌هاتون دو برابر میشه یا بیشتر 50% میره بالا، درآمدتون کمتر هم ممکنه بشه. برای که هر دو مسئول هستید، باید از بچه‌ها مراقبت کنید، تا شما که الان شاید یه آزادی دارید، حداقل شب که بچه‌ها همسرتون خونه است میتونید مثلا برید خرید یا برید سر کار، اون موقع نمیتونید برید. یعنی شما اوضاعتون بهتر که نمیشه با جدایی. بعدم چون ازتون خواستم فرمودی درس کنم، یکی دو موردی که گفتی اصلا مهم نیست. یعنی فرض بفرمایید الان من فکر کنم که شما مادر خوبی هستید یا مادر بدی هستید، این در جایی که همه چیز عادی و عالیه یه سوالیست که چرا، ولی وقتی که شما رو میخوام برم بکشن، حالا چه فرقی میکنه که شما رو من مادر خوبی بدم یا بدی بدم، یا شما فکر کنید من شما رو خوب یا بد میدونم. یعنی به نظر من اینکه چون این دوتا رو گفتید، مشکلات دیگه
هم هست، پرخوشگری.
آخه شما اگر این مقدار خود جواب بدید، من اصلا نمیگم ایشون خوبن، من دفاعی که از ایشون ابدا ندارم عزیز. بعدم شما با یه آدمی هستید که خب یک اشتباه کردید تو ازدواج، دو این آدمو شناختید، 7 سال بعد از اینکه 5 سال بعد از اینکه با این آدم آشنا شدید هنوز بچه آوردید، خب آخه مسئولیت این اشتباهی که باید بکنه شما شمایی که میگید او خوب نیست و شما خوبه هستی، چرا 4 سال با یه آدم زندگی کردید، آدم بی خودیست، بچه دار شدید و اونا رو آوردید، بعدم شما این همه مدت صبر کردید؟ برای که ببینید عزیز، این سنا سنای بدیست برای جدایی. یعنی برخی از اوقات بچه ها میشکنن یا برخی از اوقات بچه ها حذف میشن، و اون وقت هم اگر به من میفرمودید که مثلا ما دوتا با هم مسئله داریم ولی هر دومون جدا جدا برای بچه ها خوبیم، او میتونه به خوبی از بچه ها مراقبت کنه، من راحتم، منم همینطور، باز یه توضیح داشت. ولی شما مردی رو داری برای من توصیف میکنید که احتمالاً میره زحمت ها و گرفتاری ها و بدهی های قبل و موانع و بازی ها و جنگاش میمونه، اونم آدمی که برای من توصیف میکنید.
نه نه ببخشی، پس مثل که من درست توضیح ندم، من گفتم جنگ میکنه، از لحاظ اتفاقا جنگ میکنه که بچه ها رو حتما بگیره و از بچه ها یه حالتی که میگه من لیاقتشو دارم.
نه سال نه کاری نرم، شما بچه ها داری شما پلو شما بمونن یا ایشون؟
والا هنوز به این مرحله
نه 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 سال کردم، من نگفتم،
من استنباط همینه که پیش من.
خب اگر چقدر، اگر 100 باشه چند درصد شما، چند درصد؟
80%
شما، 20% ایشون. خب آیا ایشون به نظر بچه ها اهمیت میده؟
بله خیلی زیاد.
خب اگر بچه ها گفتن ما ترجیح میدیم با مادر اون بیشتر باشیم، نه تمام بیشتر باشیم، ایشون چی میگه؟
من فکر کنم قبول میکنه.
خب پس ما مشکل
هر کاری به خاطر بچه ها.
خب پس ما مشکلی اونجا نداریم، پس ما مشکلی اونجا نداریم، بچه ها پر شما میمونن. شما که هزینه ها با توجه به 70-30 که فرمودید که به هر حال شما احتیاج به کمک ایشون ندارید، برای که ایشون که نباشه 20-30% هزینهتون کمتر میشه، کمی اوضاع بدتر میشه و نه خیلی زیاد، پس ما تغییری هم پیدا نمیکنیم. فکر کن اینجوری میشه، ولی من شک دارم عزیز.
نه نه نه، شما دارین تو مسیر درستی میریم. من مشکل من سوالم اینه، از لحاظ مالی احتمالاً من مسئله برام پیش نمیاد، از لحاظ مراقبت بچه ها احتمالاً.
پس چی، پس مشکلتون چی؟
سوالم اینه که بچه ها چقدر لطمه میخورن.
آخه من نمیدونم به چی، بچه ها اگر توی خونه جنگ باشه، برخی از وقت همینقدر که جنگ نباشه برای شما مهم نیست شما زن شوهر هستید یا نیستید، غیر از مسئله آبرو و وجه اجتماعیشون. یعنی ببینید بچه ها بیش از هر چیزی آرامش میخوان.
بله.
و اگر تو خونه شما میتونید آتش بس بدید، ایشون حرف مفت نزنه و حرف زشت نزنه، شما هم بی خودی دفاع از خودتون و خوبی خودتون نکنید، شما دوتا هایی بتونید ساکت باشید، یک کمکی صبر کنید که بچه ها از آب و گل به قول معروف در بیان، اقلا دومی هم به 16 سالگی برسه، یعنی 3 سال دیگه بعدا، چون نه شما میخواید ازدواج کنید نه ایشون، نه کسی منتظر شما دوتاست.
نه
بنابراین من فکر میکنم اگر بتونید آتش بس بدید و جنگی نکنید بهترینه، اون بیشتر است برای 2-3 سال آینده. من نمیخوام بمونید، یعنی من فکر میکنم شما میتونید بچه‌ها رو درگیر کنید، بعدم نمیتونید برید تو برگردید، چون ببینید با برگشتنتون بچه‌ها رو بیشتر نگران میکنید، علاوه معمولا تو این جدایی‌های با این شدت 90% آسیب و بچه‌ها خوردن، حالا برای 10% بقیه‌اش خب بذارید بقیه‌اش هم بخورن، چون برگشتن بیشتر بدتره. حالا اگه به بچه‌هاتون بگید ما می‌خوایم جدا بشیم، بچه‌ها چه میکنن؟
این اتفاق افتاد. خب چی که انقدر گریه کرد، انقدر گریه
خب
کرد.
همینه.
من از خونه میذارم میره.
خب من به همجاست که عزیز باهاتون خیلی موافق نیستم، برای که شما مطالبی فهمیدید، مقدار حساسیت خودتون و خستگیتون نشون میدید. شما از حساسیت در بیاد، خستگی رو به نظر من رها کنید در حدی که متاسفانه وقتم کمه. بمونید 2-3 سالی که اولی حداقل بره دانشگاه، دومی هم به 16 سالگی برسه که به کار شما کاری نش باشه، شبکه دوستان و ارتباطاتشون هم عمیق و سنگین کنید که زندگیشون رو محور شما دوتا نچرخه، میتونن برن دنبال کارشون. ولی الان تو این سن و سال میتونید اشتباه بکنید و گرفتار بشید، مثلا اگر همسرتون بخواد بجنگه سر بچه‌ها یا سر هر چیز دیگه. به هر حال امیدوارم که یه جوری حلش کنیم. من ترجیحم با این اطلاعات کم اینه که کمی صبر کنید عزیز، بعدش ببینید چی بود. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
مرسی که
زن، مرسی، متشکرم. تمنام خوبه. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
تا خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر و ادکلونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 08 ایرانیان.
من الکس بلوریان هستم. تو خیابون شماره ماشینا رو بلاکال نمیتونستم بخونم. به دکتر سرودی معارضه کردم، ایشون گفت آب مرواری آوردی و هم چشمای من عمل کردن که یه دنیا ازشون ممنونم. اصلا همه جا به هم روشن شد، روحیه ما عوض کردم. به هم گفتش که دیگه اینک نذار، من 45 سال اینک میذاشتم که دیگه اینکم نمیذارم. خیلی ممنونم از این دکتر پروفشنال، واقعا دستش درد نکنه که چشمای ما اصلا به جوانی برگردون.
مطب تقاطع وستفود و سنت مانیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل